مشكلات فراوانة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
بحثی که بود در خاتمه که مرحوم شیخ در خاتمه پنج نوع از مسائل قرار داد، چونشون مسائل مکاسب محرمه رو وفاقا لمحقق حلی قدس الله نفسه، چون مرحوم محقق حلی عرض کردم اولین کسی است که در بین علمای شیعه، بلکه حتی علمای اهل سنت هم نداره، یه در اول متاجر مکاسب محرمه رو منظم کرد، دستبندی کرد، فرمودن که مکاسبی که حرامن به پنج جهت میشه، یکی به اعیان نجسه، یکی به محرمات و الی آخر، آخرش هم واجبات، هم محرمات اخذ اجرت درش جایز نیست، هم واجبات. پنج قسم انجام دادن که عرض کردم هنوز هم در کتب اهل سنت این نظم نیست، در کتب اهل سنت با اینکه فراوان نوشتن این نظمی رو که مرحوم محقق، اینایی که من دیدم تازگی چیز دیگه نوشته باشن نمیدونم، این کتب اهل سنتی که معروف من دیدم در اونها این نظم نیست در بیان مکاسب محرم، قبل از مرحوم محقق حلی هم نیست، در کتاب شیخ مفید بگیرید، شیخ طوسی بگیرید، دیگران، ابن ادریس، ایشان این ترتیب رو قرار داد، بعد از ایشان هم بین اصحاب جا افتاد که انواع مکاسب محرمه پنج است. وقتی ایشون مسائل رو ملحق کرد، خاتمتون تشتمل علی مسائل که جزو این پنج قسم در نمیاد، اولیش بیع مصحف بود، عنوانش عنوان بیع مصحف، عرض کردم درباره مصحف فروع دیگری هم مطرح شد و مطرح بود، از زمان پیغمبر هم مطرح بود، مثل تعلیم مصحف به پول، پول بگیرن قرآن یاد بدن، قرائت مصحف به پول که الان زمان ما خیلی متعارف شد، این قرآن رو میارن قرائت میکنن پول بهشون میرن، استشفاء به مصحف این زمان پیغمبر هم مطرح شد، الی آخر دیگه. حالا من وارد بحث نمیشم چون خلال مسئله روشن میشه. یکی از اونها هم خرید و فروش مصحف بود و این مسئله از عهد صحابه دیگه رسما مطرح شد، یعنی ما قدیمترین اقوالی که داریم صحابه است، کم هم نیست عدد صحابه که ازشون نرم. بعد در عهد تابعین ما اون چی که از صحابه داریم قالبش حالت لا تبع المصحف هست، حالا اون من اجمال طرح بحث رو میگم بعد انشاءالله تفصیلش رو، و بعد تابعین، در تابعین هم نسبتاً فراوانه، بعد دور فقها میاد، اصطلاح ما اول صحابه بعد تابعین بعد فقها، مثل همین ابو حنیفه و شافعی، معروف در فقها هم جواز شد، یعنی از صحابه و تابعین عده زیادی عدم جوازه، یعنی عدم جوازش لا تبع دیگه، حالا عده هم گفتن این کراهته، این لا تبعش کراهته، حالا اون بحث دیگری است، لکن ظاهر تعبیر لا تبعه. پس بنابراین عصر صحابه مطرح شد که بیشتر نفی بود، بعد عصر تابعین هم نفی بود، عصر فقها که آمد به استثنای احمد بن حنبل، اون فقهای معروفشون ستای دیگه شافعی و مالک و اینها که فقیه مدینه هم هست، اینا قائل به جواز شدن. این راجبه طبیعتا در روایات ما هم وقتی این مسئله وارد میشه، اگر بحث صحابه باشه از امیرالمومنین مطرحه، بحث تابعین باشه از مثل امام سجاد و از باقر مطرحه، و اگر عصر فقها باشه مثل امام صادق مطرحه، وقتی که مقارنه بخوایم، چی میگن، تعدیل، معادله، معادله بخوایم با اونا حساب بکنیم، اینه، یعنی اون رو که بخوایم معادل حساب بکنیم برای فهمیدن روایات، فهمش اینطوره. ما عرض کردیم در بحثی که متعرض شدیم در شرح مکاسب، ابتداعا متعرض روایاتمون شدیم، روایات خودمون، طبیعت کار ما این بود که روایات تمام بکنیم بعد وارد بحث فقهی بشیم، و در بحث فقهی هم همین تاریخ، سیر تاریخیش رو و پیدا کردن اون ریشه ها و اساس هایی که در بحث بوده. لکن چون در روایات ما بعضی از نکات در تاریخ این بحث هست، دیگه ما الان فعلا که این بحث رو عوض میکنیم، فعلا تو وسط روایتی، انشاءالله بعد از تمام امروز، فردا باز تتمه روایت خودمون، برگردیم به روایت خودمون. فعلا یک پرانتز باز میکنیم، چون میگم یه نکاتی در روایت ما نخوندیم، هنوز روایت رو گذاشتیم بعد بخونیم. گفتیم اول حالا اینجا علی خلاف القاعده متعرض تاریخ مسئله بشیم و زمینه‌هایی که این مسئله داشته. در کتب متعددشون نسبتا شرح مفصلی دادن، چون این مسئله از زمان صحابه مطرحه. تا اونجایی که من دیدم، حالا اگر یعنی تا اونجایی که من دیدم، چون خیلی کامل کامل ندیدم، یکی همین کتاب جناب محلای ابن حزم دیدم، یکی هم مجموع نووی. در این دو کتاب که خب هر دوش هم انصافا استعاره‌هاشون خوبه تا حد زیادی، مشابه همه مثلا که این یکم بیشتر بود از این میخونم از متن کتاب محلا، تا اینجایی که من دیدم از پیغمبر نقل ندارن، از خود پیغمبر نقلی ندارن. حالا چرا، چی شده که از زمان پیغمبر نقل نشده؟ آیا زیاد مصحف چاپ نشده؟ به نظر ما اگه بنا بود که از همون زمان پیغمبر و عهد صحابه این خرید و فروش مصحف خیلی متعارف می‌شد، الان مصحف‌های قرن اول زیاد داشتیم. یه مشکلی از جام مصحف‌های قرن اول، الان خیلی بحث جهانی است، یعنی بحث افساد دنیا اسلام نداره. غربی‌ها اون روزی هم که روز آخر بحث بود راجع به این بحث صحبت کردیم. الان کیف و مکان متأسفانه شده که از عواملی که بود این بود که خیلی هم الان در اون وقت مصاحف نوشته نشده یا پخش نشده. علی حال البته یک مصحفی است که دو ورقش رسیده، همین به حساب مال شهر معروف
سنپا.
کجا؟
سنپال یمن.
نه
بیرمنگام.
قرآن بیرمنگام ادعا شده این زمان پیغمبره، سال 7 هجری. فعلا تا اونجایی که من خبر دارم تنها مصحفی که ادعا شده، احتمال خود تاریخ اون پوستی که روش نشسته گفتن قبل از ولادت حدود ولادت پیغمبره، اما تاریخ خط رو به سال 7 احتمال میدن. ظاهرا تا اونجایی که من خبر دارم فعلا علی وجه الارض اون که ظاهرا ما خبر داریم، مصحفی که منحصرا در زمان رسول الله فعلا داریم همینه.
البته این ناب...
نه دو برگه است، مصحف نیست، دو برگه است فقط. دو برگه است که دعوا شده، یعنی ادعا شده احتمالاً با چیزی که کردن اون آزمایش کربن 14، این مال تاریخش برگرده به سال 7 هجری زمان پیغمبر. بعد از این چند تا دیگه هستن، اما اونی که زمان پیغمبر این یکی. این راجع به بیع مصحف. طبعا عرض کردم بیع مصحف یه فروعی هم داره و من عده از فروعش بعدن، چون شیخ انصاری هم داره بعضش اینجا متعرض میشیم در فقه، یعنی اینجا که الان داریم میخونیم، بعضش هم تو فقه، مخصوصا بعدها اضافه شد کتب حدیث. اگه گفتیم بیع مصحف جایز نیست، کتب حدیث چطور اضافه تر بون شد کتب تفسیر، مخصوصا تفاسیری که جنبه معصور داره، یعنی تفاسیری که تفسیرش روایته، چون دیگه دوتا مشکل میشه، هم مصحف هم حدیثه، دوتا مشکل پیدا. قرص پس یک مسئله، اصل مسئله است که بیع مصحف باشه که مطرح شده، لکن مطالب دیگری هم هست. یک قسمتش هم مربوط به اون بنا بود که تو بحث اخذ اجرت در واجبات نگفتیم، حواله به اینجا دادیم، اینجا یه مقدار روایتش رو می‌خونیم. اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، اخذ اجرت در استشفاء به قرآن، این زمان پیغمبره. اصلا خود تعلیم قرآن رو مالیت حساب، اینم به زمان پیغمبر برمیگرده. این که مالیت پیدا بکنه تعلیم قرآن، در همون قصه سهل ساعدی، زوجت که ها به ما معک به ما معک من القرآن، که خود پیغمبر تعلیم قرآن رو مهر اون زن قرار داد. اینا برمیگرده به زمان پیغمبر. تعلیم قرآن هست، مسئله قرائت قرآن تو زمان ما فوالاده متعارف شده. دیگه مسائل دیگری هم هست که بعد انشالله. طبعا در زمان ما، الحاق زمان ما، همین نوارها و این چیزا اسمش چیه؟ سیدی ها و اینا، کی هم که توش قرآنه، اینا ملحق میشه به مصحف دیگه. طبیعتا اینا هم از فروعی است که در زمان ما اضافه شده. در کتاب محلای ابن حزم در جلد به اصطلاح 9 از این چاپی که من دارم، چون بعدا چاپ این چاپ ما 11 جلدیه، چاپ 12 جلدی هم شده، اون چاپ رو ندارم میدونم. به هر حال در کتاب احکام البیوع تقریبا اوائل، نسبتا خیلی حالا اوائل هم نیست، مسئلتون و بیع المصاحف جائزون و کذلک جمیع کتب العلوم عربیه ها و عجمیه ها. بعد ایشون استدلالشون اختصارا اینجور میگن: لأن الذي يباع انما هو الرق او الکاغذ. رق یعنی به معنی پوست، یا پوسته یا کاغذ یا قرتاسه. حالا بین کاغذ و قرتاس، کارتاس به اسم گفته شده، مثلا فرق میکنه، قرتاس رو میساختن، کاغذ میساختن، کارتاس احتمال میدن این چیزای نی بوده که در مصر هم بوده، از اونا بوده. احتمال هم داره کارتاس یک نوع ورقی بوده که از یک درخت میگرفتن. منم دیدم از چین میارن، درختی شبیه درخت بیده، یعنی یک نوع بیده، تنه خود درخت رو میکنن، صافش میکنن، یعنی پوستشه، بعد با سر انگوش قشنگ مثل یک کاغذ بسیار لطیف ظریفی که میده صاف صاف در میان. الهی هم هست، ده ها برگ کاغذ از او در میان بدون اینکه احتیاج به چیز داشته. و از عجایب اینه که با اینکه گیاه هم هست، تو زمین هم باشه تو رطوبت نمیپوسه، خیلی مقاومه این گیاه. من دارم این قسمتیش علای حالن و المداد و العدیم، عدیم باز پوسته، انکانت مجلدتن و هلیه انکانت و زینتی که هست، طلایی که زینت کاری میکرده، انکانت علیها فقط. در حقیقت ما اونی که میفروشیم اینه که کلام الهی که قابل خرید و فروش نیست، کاغذ هست، پوسته، نمیدونم فرض کن جلد کتاب هست، اینها. و اما العلم فلا یبا لانه لیس جسما. این خلاصه نظر خود ابن حزم. البته نظر ایشون تکمیل داره، استدلال ایشان تکمیل داره، در آخر مسئله میگه و ما اونجا تکمیل میکنیم کلام ایشان رو به گفته خودش. خوب دقت بکنید، ما غالبا این اقوال رو میخونیم نه فقط به عنوان قول، اون سیر تاریخی رو خیلی ما روش مؤکدیم. ایشون البته مرتب نیورده، بعد یک جایش مرتب کرده، صفحه آینده رو میگه مرتب کرده، خودش هم مرتب کرده، لکن ترتیب رو اون ترتیبی که من عرض کردم، صحابه هست، تابعین هست و فقها. بعد که میگه به قول ابی حنیفه و مالک و شافعی، این از فقها شروع کرده و ابی سلیمان. مرادش از ابی سلیمان در این کتاب زیاده، و به قول ابی سلیمان در کتاب محلا مرادش داوود ابن علی اصفهانی است، مؤسس این مکتب ظاهری. چون ایشون جزو مذاهب اربعه نیست، خود محلا جزو مذهب ظاهری است، گاهی هم با داوود ابن علی مخالفت میکنه. مرادش از ابو سلیمان اینه، مذهب ظاهری ها. به نظرم 250 خورده وفاتش، اگر اشتباه نکرده باشه. و روینا، بعد شروع میکنه روایات. این تا اینجا، پس 4 تا از مذاهب اسلامی اسم حنبل رو نبرد. احتمال میدم شاید احمد ابن حنبل مخالف بوده، اجازه نمیداده. الان ایشون نبرد، اینجا اسم نبرد، اون برم نمیگه. تعبیرش حالا، تا من روایاتی که ایشون میخونه با حذف اسناد میخونه. کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکرهون بیع المصاحف، کراهت داشتن. عرض کردیم در روایت ما هم هست، کان علیان یکره کذا ما کان علیان یکره الحلال. عرض کردیم از زمان صحابه تدریجا یک اصطلاحی پیدا میشه، اصطلاح کراهت معنی حرمت، لیکن حرمتی که صریح قرآن نیست. مثلا از مجموعه سنن در آوردن، یا استظهار که از مجموعه شواهد، این اصطلاحا کراهت میگفتن، مراد حرمته. گاهی هم مرادشون کراهته، حالا این لذا گاهی مجبور بودن توضیح بدن که این کراهت، کراهت حرمته یا به اصطلاح کراهت اعافه، تعبیر کردن کراهت اعافه یعنی بدشون میامن. و تعلیم از سبیان بلعرش، این که بچه ها رو آموزش بچه ها با پول باشه، به اصطلاح امروزی ما اگه بخوایم این تعلیم و سبیان بلعرش تفسیر بکنیم، آموزش و پرورش برای بچه ها مجانی میدونستن. الان خیلی از کشورها هم، ایران هم اینطوره، آموزش ابتدایی مجانیه. ببینید این بر میگرده به زمان صحابه اصلا. و تعلیم از سبیان بلعرش یا عظمون ذالک، این رو بزرگ میشمردن، کار سنگینی میشمردن، چه قرآن بفروشن چه تعلیم ابتدایی بچه ها، این رو به اصطلاح یک حق اجتماعی میدونستن، یک حقی برای بچه میدونستن. معنا نبود که از پدر بچه یا اگر خود بچه اموال داره پولی از او گرفته بشه، تعلیم ابتدایی رو مجانی و بلا اجرت حساب میکردن. این یک. پس یک نسبت اصحاب رسول الله به قول خود، چون داوود ابن علی اصفهانی و این آیه ابن حزم، اینا جزء کسانی هستن مثل ما شیعه، نه قیاس قبول دارن نه اجماع مثل ما. اینا اولین کسانی هستن که اجماع رو به عنوان حکایت قول رسول قبول دارن، به عنوان به اصطلاح کاشف، نه به عنوان فی نفس حجیت ذاتی اجماع. اینا اولین احتمال هم میدم شاید متکلمین بغداد ما که اضافه کردن اجماع رو به عنوان کاشف یه باش باش افتاد، فکر میکنم شاید تأثیری هم به اینها داشتن چون قبل از ما هستن. اینا اولین جزء اوائل کسانی هستن که اجماع رو به عنوان کاشف حجت میدونستن، ولی زام اجماع فقط اجماع صحابه پیشون حجته، چون بقیه اجماع کاشف از قول رسول الله نیست. ظاهری ها و من هم ابن حزم فقط اجماع صحابه حجته، چون میگه اگر صحابه اتفاق کرده و چون از خودشون حرف نمیزن حتما از رسول الله نمیزن، کاشف از قول پیغمبره. از حجیت اجماع کاشف در دنیای اهل سنت تاریخا بر ما مقدمه، در علمایی که ما الان داریم مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی و دیگران، این که اجماع به نحو کشف از قول معصوم باشه، این رو داوود ابن علی اصفهانی داره. وقتی میگه کان اصحاب رسول الله، این رو عادتا اجماع میده. یکی از مشکلات این ابن حزم و همه فقها اینه که یک مطلب رو یک جا قبول میکنه یک جا قبول نمیکنه. خب این در جای کمتر از این میگه این اصحاب، اجماع اصحابه. اگه این اجماع اصحاب باشه بعد چرا ایشون بعد قبول نمیکنه؟ علی حال پس دعوای اجماع هم شده، اجماع صحابه بر بیع مصاحف. بعد تا میفهمد قال ابن عمر، این در این کتاب چیزم نقل کرده از کلمات معروف از صحابه است، بس ودت تو انی یا انی شال قدرعی تو الایدیه تخته فی بیع المصاحف. ظاهرن این نشون میده که حالا چون بعضیش داره که از زمان عثمان قبل از
از داوود گرفتن اینا این مطلب رو،
نه داوود، یعنی این مؤثر بوده که در اونا که اونم چون سریعن گفت اجماع حجت نیست دیگه، حالا همه علما اتفاق چه ارزش داره؟ بله اگر صحابه اتفاقاً کاشف از قول معصومه، این مطلب رو هم چون علمای ما اجتهاد دیگه، خب چیزی نیست که روایت باشه، که این مطلب هم علمای ما دیدن با قواعد ما بهتر میسازه، این حرف اینا حرفشون روشن‌تره. ما هم بیاییم اون اجماعی رو که کاشف از قول امام مطلق اتفاق، ولی همه مسلمان اتفاق بکنم فایده نداره، تا کاشف قول امام نباشه ارزش نداره. بله رأی تو انل ایدی، البته در غیر از ظاهری ها علمای مالکی خصوص اجماع علمای مدینه رو حجت میدونن، نه مطلق اجماع، چون اجماع پیش اونا هم همچی اجماعی اجماعی نیست که حجته. خود مالکی ها اجماع اهل مدینه رو هم حجت میدونن. البته این هم شاید یک زمینه بوده برای اصحاب ما، چون مالک در موارد زیاد بوده 300 مورد ادعای اجماع کرده در کتاب موطأ، 331 مورد ادعای اجماع کرده. خب مثلا این شاید منشأ این تصور بوده، البته بعضیاش خوب بعضیاش قابل قبول نیست، که مثلا در مجموعه فقهایی که مالک از اون نقل کرده امام صادق هم وجود داره، همین اجماع به اصطلاح تضمنی یا دخولی به علم. این قال ابن عمر، ابن عمر عبدالله، ودت تو انی قدرعی تو ان الایدی یا ان الایدیه تقطع فی به، اصلا دستی که قرآن میفروشه قطعش بکنه. حالا این در چه زمانیه؟ چون عبدالله ابن عمر خب ادامه پیدا کرد، این کلام رو کی گفته دقیقا نمیدونیم، که یعنی اصلا این که این مسئله که خرید و فروش میشده میفروختن، چون این تو روایت ما یه توضیحی داره، این داره میگم برای زمین روایت خودمون، که قرآن رو میفروخته مینوشتن افراد، معلوم میشه علنی هم بوده، مثلا عده گوشه نشستن کارشون این بود، دکانی داشتن قرآن مینوشتن تجلیل میکردن بعد میفروختن. بله و من طریق فلان، بله شهد تو فتح توستر من ابی موسی اشعری، اینم یکی از صحابه یه قصه نقل میکنه که یک در این دانیال همه شوشی که الان هست، یک مثلا کتابی پیدا شده، یک نسانه گفت من میخرم، گفتن نه این اگه کتاب الله مجانی بهش دادن. بله قال قتاده فمن سمه کره بیع المصاحف لان الاشعری، مراد ابو موسا و صحابه کره بیع ذلک الکتاب، یعنی همون کتابی که کلام الله، اون معنیش قرآن بوده احتمالا، چون جاهل بودن، قطعه نفیسی از تورات یا انجیل بوده، یک چیزی بوده که اون اینا مجانی بهش دادن. بله، بعدم وارد بحث اون میشه. بعد این راجع به سألت و عبدالله ابن یزید و مسروق و شره، اینا از تابعین هم، اینایی که خوندیم قبلا صحابه بود. انبیع المصاحف قالوا لا تأخذ لکلام کتاب الله ثمنا. خوب دقت کنید، لا تأخذ لکتاب الله ثمنا، این تعبیر مشعر به عظمت کتابه، قداست کتابه. لا تأخذ لکتاب الله ثمنا، چون ما دنبال این رشته هم هستیم که چون مسئله اگر معلوم شد که ان رسول الله نیست، اون نکته ای که در پیش صحابه بوده چی بوده، دنبال اینیم الان، دنبال ریشه هاش پیدا بکنیم. این عبارت لا تأخذ لکتاب، اما بیع المصاحف خب نمیشه فهمی چیزی ازش، اما لا تأخذ لکتاب الله، احساس انسانی که عظمت کتاب، انتصاب کتاب الله منشأ شده که خرید و فروش نشه. عظمت کتاب در حدی است که نباید پول به ازای او قرار داده بشه، چون منسوب الله. ظاهرش اینطوره، این عبارت ظاهرش اینطوره. این یک قوله که از صحابه است. یک قولی هم هست، اینم خیلی عجیبه، هم از صحابه نقل شده هم از تابعین، این طور روایت ما هم هست که نفروش لکن بخر، تفصیل بین بیع و شراء. اینجا باز قال ان ابن عباس فی المصاحف قال اشترها ولا تبعها، بخر اما نفروش. متاسفانه حالا بعد من میخونم این مقدار عبارات رو، تا اونجایی که من حالا چند تاشو میخونم، از اول خودم بگم بعد اگر استظهار خلاف فرمودید بفرمایید، از این عبارات و اینها نکته در نیاوردیم، من نتونستم نکته در بیارم. اینکه به اشترها ولا تبعها، بخر ولا که نفروش، حالا این چه نکته‌ای داره من نفهمیدم هنوز. یعنی تعابیرشون مشعر به یک نکته‌ای، به یک جهتی نیست. حالا من چند تا تعبیرم میخونم، این طریق اول بود که اگر شما هم اگه ملتفت شدید بفرمایید. مثلا جابر ابن عباس صحابه، جابر ابن عبدالله صحابه، قال فی المصاحف اشترها ولا تبعها.
شاید وجهش این باشه که خریدن نشون دهنده رغبت داشتنه، ولی فروختن مثلا اینو
اعراض مثلا. علی‌ای حالن استظهارای خودمون جای خودش، اون محفوظ جای خودش. من فعلا در درجه اول میخوام ببینم توی ذهن این صحابه چی بوده، خب اون ذهنیت صحابه رو به قول امروزی پیاده کنیم، تحلیل بکنیم. باز ان ابن مسعود، اینم از صحابه، کره شراء المصاحب و بیعها، این هر دو کره هم از که تو زمان صحابه و تابعین و فقها گاهی معنی حرمت به کار برده شد. و باز از ابراهیم نخعی از تابعین، قلت العلقمه از تابعین، ابی و مصحفن قال لا. عرض کردم در وقتی تحلیل کردم عدهشون فقط لا داره، که عدهشون کرهه داره، عدهشون لا داره، که خب بنابراین که لا ظاهر در حرمت. باز ان ابراهیم قال، یک تعبیر نامناسبی به کار بوده نمیخونم، مثلا مناسب نبود این تو تابعین. ان ابراهیم نخعی روایت بعدی انه کان یقول لا یورث المصحف، شبیه اینه ما هم داریم که مصحف به ولد کبیر میرسه، بقیه نمیرسه.
حبه
ها، مصحف جز حبه. این عبارت میگه لا یورث، اصلا مصحف ارث نمیشه، تقسیم نمیشه. هو لأهل البیت القراء منهم، حالا ما میگیم پسر بزرگتر، اینا میگن لأهل البیت. حالا این احتمال داره که اگر بنا بشه مالیت حساب بکنیم، بخوایم تقسیم بکنیم، مثلا یک ثمنش به یکی بدیم، یک ثلثش به یکی بدیم،
نه اینا بحث دیگه، علاوه چون استحقاق
هست، حالا اون بحث دیگری است. این معلوم میشه که این احتمال داره که نکتهش این باشه که تقسیم نشه، تقطیع نشه قرآن،
اون مستحب لباسشون،
نه اون بحث دیگری است، اون حبه که واجبه، نه اصلا. لا یورث المصحف هو لأهل البيت القراء منهم. باز انا عبیده سلمانی، این عبیده سلمانی جزء تابعینه، جزء مخلصین امیرالمومنین هم هست. کان یکره بیع المصاحف و ابتیا، من خیلی مقیدم عباراتش، میخوام حذف اسناد میکنم به خاطر پیدا کردن اون نکته فنی. باز از عبیده سلمانی همین نکتهش همونه. و باز از محمد ابن سیرین، عرض کردیم یک بحثی بیع بوده، مثلا یه بحث دیگه هم شراء ارث آمد. محمد ابن سیرین از تابعین اهل بصره است. ان کتاب المصاحف، ظاهرا کتاب یعنی کتابت نوشتن. بل اجر قال کره کره کتابها، هم نوشتنش وست کتابها، کسی رو بگیریم براتون بنویسه، و بیعها و شراها. اول بحث عرض کردم غیر از بیع و شرا یکی دو تا عنوان دیگه هم اضافه شد، یکیش هم همین کسی رو اجیر بکنه مصحف برش بنویسه، گفته اینم کراهت داره، یعنی حرمت یا کراهت. البته در اینجا من الان کاشکی چون طولانی میشد نمیخواستم، در این کتاب مجموعه نبوی چون شافعیه از عبارات شافعی نقل میکنه این عبارتشو که کراهت معنی کراهت گرفته شافعی، نه معنی حرمت دیگه. این رو الان من وارد بحث نمیشم. باز از طریق نقل میکنه بعثت تجاره بیع المصاحف، اشعار به کلام الله توش هست اما خیلی روشن نیست. باز نقل میکنه از سعید ابن جبیر که قال اشتر المصاحف ولا تبعها، همون تفسیری که عرض کردم، من عمدتا اینو نقل میکنم. قال سألت ابا سلمه، این ابا سلمه جزء شخصیت های مهم اهل سنته، این پسر عبدالرحمن ابن عوف معروفه. بله، سألت ابا سلمه قال اشترها ولا تبعها. تفصیل تا اینجایی که من الان خوندم دیگه، تقریبا همه رو خوندم، برای اینکه نتونستیم بفهمیم چه نکته ای بوده. وقت تعجب اینه و هو قول و حکم ابن عتیبه، این از فقها هاست، این دوره فقها هاست. ببینید صحابه، تابعین، فقها و محمد ابن علی ابن الحسین امام باقر، خیلی عجیبه. ایشون در این کتاب هم از امام باقر نقل کرد تفصیل بین خرید و فروش. ما هم داریم به غیر فرمودین من شد. البته اونا امام باقر رو جز تابعین میدونن در اون رده بندی که من عرض کردم، چون امام باقر به قول خودشون جابر بن عبدالله رو دیده، امروز هم که روز ولادت ایشونه بنابر قولی صلوات الله سلام علیه. علی ای حال ایشون رو جزو تابعین حساب میکنن رو این حساب، و هو قول محمد بن علی بن الحسین. باز ان معمر قال سألت زهری التابعینه ان بیع المصاحف فکره، و عرض کردم اینا یک ابهامی در این جهت هست که کدوم یکی مراده. باز از عامر شعبی که معروف به شعبی معروف عامر بن شراحیل قال اشتر المصاحب ولا تبعها، از تابعین حساب میشه. ان الحسن، حسن بصری کره بیع المصاحب فلم یزل بهی مطر الوراق. وراق عرض کردم در اون زمان اصطلاح، الان در اصطلاح عراقی یا وراق یا جلاد به کسی میگن که صحافی میکنه، در اصطلاح اون زمان انتشاراتی بود. وراق مثل همین ابن ندیم معروف که وراق بود، انتشاراتی بودن، یعنی اینها کتابها رو پخش میکردن به این نه به حسب امکاناتی که داشت. فرض که مثلا کتاب، فرض که مثلا بخاری، یا فرض که مثلا کتاب ابان، مثلا ابان ابن عثمان، اون وراق مینشست میخوند، یک نفر میگذاشت این کتاب میخوند، وراق کارش این بود 20 نفر 40 نفر 50 نفر 200 نفر 300 در آن واحد مینوشتن. تکثیر نسخ به این ترتیب بود، تکثیر نسخ در آن واحد 200 نسخه. این کار قلم یزل بهی متر، این وراق هم کارش معلوم میشه فروش قرآن بوده. حسن گفت کراهت نمیخوام، گفت آه نمیشه زندگی اینطوره، حتی ارخص له، اینقدر بهش ور رفت تا اینکه اجازه داد. خوب دقت فرمودید تا اینجا خود ایشان جمع‌بندی کرده. فها اولا ابو موسی اشعری یک از صحابه و کل من معه ایام عمر ابن الخطاب، این قصه ابو موسی در فتح شوشه که الان هست دانیان، این زمان عمره. اگر این باشه این قدیمترین قصه به لحاظ تاریخیه، یعنی مثلا باید سالهای 16 17 باشه، 17 18 باشه. این تا این اگر این نقلی که اینا از ابو موسی اشعری کردن درست باشه، چون ما دنبال این لطایف کار بیشتر بودیم تا اینکه اقوال اینا، ولذا گفت حالا ابو موسی اشعری و کل من معه من صاحب او تابع ایام عمر ابن الخطاب. انصافا این کار ابن حزم کار دقیقیه که قصه رو تاریخش رو بیان کرده. یکی ابو موسی ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زید. عبدالله ابن زید من یزید از تابعینه، و جابر ابن عبدالله و ابن عمر. سته من الصحابه به اسمائه، ثم جمیع الصحابه به اطلاق لا مخالف لهم منهم. یه اصطلاحی عرض کردم، این ابن حزم زیاد چون قائل به اجماع صحابه است، راه به دست آوردن اجماع صحابه اینجوری پیش ابن حزم، یک مطلبی رو از دو تا سه تا صحابه نقل میکنه، میگه مخالفی هم شناخته نشد پس اجماع. یه اصطلاحیه، ثم جمیع الصحابه به اطلاق لا مخالف لهم منهم، این راجع به صحابه. و من التابعین المسمین که اسمشون برده شده، مسروق هست، شریح هست، مطرف ابن مالک هست، علقمه هست، ابراهیم هست، عبیده سلمانی، ابن سیرین، سالم ابن عبدالله. سالم ابن عبدالله پسر عبدالله ابن عمره. در بین اهل سنت خیلی از این که خود عبدالله ابن جایگاه خاصی داره، مخصوصا در مدینه که اصلا فقه عبدالله ابن عمره پدرشه، دو نفر راوی معروف داره عبدالله، یکی پسرش سالمه، یکی عبدش نافع. نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر. سالم پسر ایشونه، نافع عبد ایشانه. و سالم و سعید ابن المسیب و سعید ابن جبیر و ابو سلمه پسر عبدالرحمن ابن عوف و قتاده و زهری و شعبی و الحسن که بصریست، کلهم ماشاءالله تابعین زیادتر شده. این هم خیلی عجیبه واقعا، خیلی تعجب آوره. این عدد سنگین از صحابه 6 تا، این عدد سنگین از تابعین، کلهم ینها عن بیع المصاحف.
سالم آدم سالمی بود یا
مثل هر دو طرفش پدرش و جدش. ولی حسن کلهم ینها عن بیع المصاحف. خوب دقت. و عجیب اینه در دوره فقها که میاد جواز میشه، مطلب کمان عوض میشه. من همدن خوندم دوره صحابه، دوره تابعین، به دوره فقها که میاد ابو حنیفه و مالک و شافعی همه میگن جایزه. این خیلی عجیبه، تعجب آورش این قسمته. با این لیست بزرگی که تهیه کرده ایشان، ولا یرا سوا من ذکر ذالک انها من الجمهور ممن لم یسمه، کسی دی که اسم نبرد. و ما نعلمه روی اباحت و بیعها، اما اونی که صراحتن اباحه تر شده حسن و شعبی. البته حسن اهل بصره، شعبی عامر بن شراحیل اهل کوفه است، دو تا از تابعین معروف هست، هر دوشون هم خیلی معروف هست. و انا ابل عالیه که اینم در اداد کوفی ها آثارش حساب میشم، خودش کجای سلام تو ذهنم نیست. و اثرین موضوعین، دو تا روایت جعلی هم هست. این اثرین اصطلاحا کلام غیر رسول اللهه. احد هم حالا من سرنشینی میخونم، کان ابن مصبح یا ابن مصبح، الان ضبطش تو ذهنم نیست، یکتب المصاحف فی زمان عثمان. پس تا اینجا روشن شد از در تاریخی اصل قصه اولی که نقش زمان عمره، زمان عثمان نقش شده که این آقا کارش این بوده، یکتب المصاحف فی زمان عثمان و یبیعها. ولا ینکر ذلکه، اگر به ضمیر به عثمان برگرده، ولا ینکر اگر برگرده از طرف صحابه، از طرف صحابه، ولا ینکر ذلکه علیه. پس معلوم شده در حقیقت این بحث بیع مصحف قبل از امیرالمومنین مطرح شده، البته ایشون قبول نمی‌کنه هر روز. باز روایت دیگه عن ابن عباس، کان یک رحل رجل ان یبیعها یتخذها متجرن ولا بأس یا رب. این عبارت ابن عباس جای دیگه هم آمده، از ابن عباس گفته که تجارتت قرآن قرار نده. خوب دقت بکن، نه اینکه اصلا اصل خرید و فروش به عنوان تجارت، معلوم میشه جنبه های احترام کلام الله، یا ممکن بوده تبعیض بشه، نصف قرآن پاره بکنه، نصفشو بفروشه، نصف شاید مثلا یک جهات ثانوی بوده. ولا یرا بعثن به ما عملت یداه منها انیبی ها. اما اگه خودش نوشت، چند سوره مثلا نوشت، چند صفحه نوشت، اشکال نداره اونه بفروشه. حالا به هر حال بعد ایشون مناقشه در این دوتا حدیث میکنه که چون کار ما نیست وارد این بحث نمیشم. بله، بعد ایشون کمی هم چون این ابن حزم مثلا معروف بین اهل سنت که زبان ابن حزم از تازیانه یا حجاج تندتره، خیلی مخصوصا به این چهار تا فرقه خیلی حمله. بعد فعین المالکیون و الحنیفیون فعلا فلان، اینایی که میگفتن ما با صحابه مخالفت نمی کنیم، چرا اومده اینجا مخالفت کرده؟ این همه صحابه و تابعین قائلن علی ای حال. بعدم یه قصه ایست که اینی تکرار میکنه که مثلا اینا میگن اون روایتی که عایشه به راجع به زید بن ارقم گفته قبولش نداریم یا داریم، حالا اون بحثی که دارن ایشون میگه که بله باید بگن که اینجا هم همینطوره، لکن اینجا قائل میگه با این همه روایت از صحابه از تابعین چرا اینها قائل نشدن. بله بعد از اینکه کمی فحاشی میکنه ولیکن هاونا، یعنی اعتراضات میکنه، یلوه و تناقض هم خیلی اصرار داره که فقهای اهل سنت، یعنی اون مالکی و مالک و هم شافعی و اینا تناقضات دارن، یک جای یه چیز میگن، یک جای حدیث قبول میکنن، یه حدیث شبیه اون جای دیگه قبول نمیکنن، رد میکنن. خیلی خوب. بله فکل ما، بله تناقض هم فی کل ما تحکم و بهی فی دین الله، همش احکام من درآوردی در حکم. از این کارهای ابن حزم زیاد داره، فقط این مسئله نیست الا ماشاءالله و نحمد الله علی السلامه. اما ما نه، راهمون واضح است و دنبال این تناقضات واقع نمیشه. خب این اشکال به خودش هم میاد. خب شما این همه صحابه اسم بردی، یه و اما نحن فلا حجت عندنا فی قول احد دون رسول الله، اساس کار بر رسول الله و قرآنه. کثر القائلون به ام قلوا کائنا من کان القائل، دیگه مهم نیست عمر باشه، عثمان باشه، هر کی میخواد باشه، مهم این است که باید از کتاب الله و حدیث رسول الله باشه. فنقول مثل هذا لا یقال بالرأی فننسب الی رسول الله ما لم یقله. خوب دقت کردید، منم که آرا رو خوندم، اگه دقت بکنید تماما از صحابه است، خیلی عجیبه، هیچ چیزی رو از زمان رسول الله نقل نکرده. و هذا هو الکذب علیه جهارا، من امروز برای اینکه مدارم با اسلوب ایشان، چون میدونین اسلوب ایشان اسلوب اندلسی است، شبیه این نوشتاری که غربی ها امروز می‌نویسن، تفکر کتابتشون و روش کتابتشون مثل ایناست. علی حال روش متعارف ماها نیست، این به اصطلاح مخارب به اصطلاحشون میگن در مقابل مشارب. و هذا هو الکذب علیه الکذب علیه جهارا و الحجه کلها قول الله تعالی و احل الله البیع. میگه این حرفا صحابه محابه تابعین هیچ کدوم شده دردی بخوره، اونی که ما داریم احل الله البیع، اینم مالیت داره، ورق اینا مالیت داره، هیچ دلیلی بر تخصیص آیه مبارکه نیامده. عرض کردم این مسئله اصولا از اهم، یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای اسلام قدیما و حدیثا این بوده، این تازگی نداره. اینی که مثلا در فرض کنیم مثلا در این که ما در باب مصحف تمسک بکنیم به اطلاق آیه مبارکه، این اخذرت داشته، یکی همون راهاییست که الان اصولین ما میرن، مثلا میگن یعنی آیه در مقام اهماله یا در مقام اجماله یا آیه در مقام بیان از این حیثیت نیست، احل الله البی به این حیثیت نیست، این آیه فقط ناظر به این که فرق بین بی و ربا، احل الله البی و حرم الربا، این آیه فقط ناظر به این، اصلا اطلاق نداره. این مناقشات غالبا اینجوره الان توی کتب ما اینطوره، لکن این در اصول ما یک شکل دیگه هم پیدا کرد که مشکل درست کرد. اون اخباری ها اصلا آمدن گفتن اطلاقات کتاب قبول نداری، این هی مناقشات اصولی بود، روشن شد میخوام چی مطلب بگم، یعنی انصاف قضیه اینم باید قبول بکنیم که اهل سنت خیلی بیش از اندازه به اطلاقات کتاب عمل کردن، بیش از مثلا فقصل وجوه اکم و ایدی اکم، گفتم واب آمده، واب هم اختزای تر، شما میتونید اول دستاتون روش بعد صورتون روش. خب تو روایات ما آمد که بابا این حرف اگر ظاهر آیه باشه، ما سنت رسول الله هم داریم، قرآن رو در ظاهر سنت، هیچ وقت پیغمبر اول دستاش نشد بعد صورتش شد. شما بیاید کتاب رو با سنت تفسیر بکنید، اخذ به اطلاق نشه. خب دقت بکنید، الان اصولی ما میگن فقصل وجود اکن و ایده کن در مقام اصل تشریعه، اصلا ناظر به این جهت نیست که ترتیب باشه یا نباشه، اگر ناظر نباشه اطلاق منعقد نمیشه. الان ما مناقشات اصولی من اینجوریه،
خطابات قانونی
بنا کجا میگه باشه، خطابات قانونی باید خب اطلاق منعقد بشه، خب اطلاق منعقد نمیشه. اخباری های ما دست بالایی زدن، این دیگه از همه دست ها بالاتر این بود، دست بالایی که اخباری ها زدن. من خلاصه کردم تفکری که در طی 1400 سال در دنیای اسلام راجع به اطلاقات کتاب و نحوه تمسکش، خیلی مختصر و مفید خدمت اخباری ها بدن، اصلا اطلاقات کتاب قابل تمسک نیستن کلن، اصلا این باب کلن بستن، چیزی مقام بیان و اجمال و اهمال و تشریع و این حرف ها اصلا مطرح نیست، کل اطلاقات کتابی. پس دقت بکنیم،
اطلاقی نداریم،
نه داشته باش، اطلاق ممکنه در لفظ باشه، این لفظه، لغته،
یعنی لغوه.
نه لغو به این معنا اجازه، مثلا ما توضیح کلام اخباری،
انما یهدف القرآن من خطبه.
حالا اونام آوردن، اجازه بدین، یه اصطلاحی است امروز وقتی در جایی یک مشکل، مثلا در همین دادگاه ها وکلا میخواد تمسک، میگم ماده قانونی فلانی، ماده مدنی خاص، اینطور به مواد قانونی تمسک میکنن، اما به قانون اساسی یا اونایی که جنبه شعار داره مثل استقلال آزادی مثلا به این تمسک نمیشه. یعنی قانون اساسی ترتیب جعلش اینطوریه، در مقام وضع نشده، چون اطلاق قانونی یک چیزه، اطلاق لفظی چیز دیگریه، به اطلاق لفظی هست، اطلاق قانونی لفظی است که در قانون گذاشته شده برای رفع شک، خوب دقت بکنید، ناظر باشه به موارد شبهه و شک و رفع اون شک رو بخواد بکنه. نکته اینه،
میشه اطلاق دیگه،
میگه اهل الله از این قبیل نیست. اصلا در شریعت مقدسه قرآن مثل قانون اساسی است، جوری جعل نشده که برای رفع شک باشه، رفع شک رو منحصر کرده به اهل بیت. این خلاصه تفکر اخباری. یعنی در اسلام اینجور شده، یک قانون اساسی آمده اسمش قرآن، اگر هم شک پیدا کردی شما حق نداری شکت برداری، شما حق نداری. مثلا آیا بیع مصحف جایز؟ نه، ما شک برداریم با اهل الله بگیم جایز، میگه این حق شما نداری. این نمای عرف من خطبه برم بی معنا گرفت. این صریح عبارت، من اجتهاد نمیگم، صریح عبارت مولا محمد امین استوال در فواید المدنیه.
بس خیلی جمله قبول دارم ما این اطلاقات رو بپذیریم،
فقط از طریق اهل بیت.
چرا دیگه این مقدارش قدر متعقد،
یعنی اگر اهل، نه نمیشه، فقط اهل بیت. قدر متعقد که لفظه، لفظ که من اصلا اطلاق لفظی مراد نیست. اون که شما فرض کنید نمک میفروشین که بس نداره، یا نون میفروشین، اطلاق، هدف اطلاق رفع شکه. میگه شما حق نداری رفع شکتون رو با قرآن بکنید. خوب دقت کنید، نکته فنی روشن شد. آیا بیع مصحف میشه یا کرد یا نه؟ شک. اهل الله بهش میگه بله آقا میتونیم انجام، همین کاری که ابن حزم کرد. شما این شک رو که آیا بیع مصحف جایز نه یا نه با اهل الله به بر میدارید. اخباری ها میگن نه، شما حق نداری رفع شکتو با قرآن بکنید. اجمالاً به درسته که درسته، خب جای بحث نداره که خب، اما جایی که اطلاق یا عمومه، اون نکته اساسی شکه، بخواد شک شما رو برداره، میگه این شک شما رو بر میداره، اما جایی که امام صادق بفرماید. اگر امام صادق فرمود بیع مصحف جایزه لقوله تعالی، این درسته، این اون رافع شک هست، نه اینکه نیست، اما بیانش اختصاصاً به اهل بیت داده شده، در اختیار هر فقیهی نیست بگه آقا من شک دارم بیع مصحف جایزه نه، تمسکم به اهل الله به بگم بیع مصحف جایزه. چون کلام اخباری ها به نظر من دقیق و صریح روشن نشده مرادشون چیه. اونی که آقای محمد امین استراباد داره اینه، اصلا مرادش اینه، اطلاقات کتاب با رجوع به اهل بیت روشن میشه. اگر شکی داریم در آیه کتاب در یک موردی که آیا اهل الله به شاملش میشه یا نه، این باید با رجوع به اهل بیت باشه. خودتون بشین مثلا آیا فقسل و وجوه اکم و ایدی اکم ترتیب داری یا نه، اینه شما نمیتونی بگی من شک دارم با اطلاق آیه بر میدارم، میگم ترتیب شرط نیست. خود دقت بکن،
الان اونی که میگه اطلاقات دو قرآن به صورت اهمال و اجمال ذکر شده،
این اصولی هاست ها، این اصولی هاست.
این با قول اخباری چه فرقی میکنه؟
اخبار این میگه اطلاق داره بعضی از جاها، نه همه جا.
ما میتونیم اصلا نداره،
اصلا شما نمیتونید هیچ نحوه شکی رو با ظواهر کتاب بکنید، چون اینها به منزله قانون اساسی هن که قانون اساسی هم تفسیرش انحصارا به اهل بیته. پس شما اگر شک کردید که مصحف جایز یا نه، مثلا اگر در روایت اهل بیت آمد لا یجوز بیع المصحف، شما دیگه به اطلاق اهل الله بیت تمسک نکن. دقت کردید؟ اخباری ها میگن اصولی ها غالبا از این راه میان، نه اطلاق نداریم، میان بحث اصولی میکنن. اخباری اصلا بحث عوض کردن، اصلا شما همچی حقی ندارید. هیچ بشری روی کره زمین حق نداره به استثنای اطرد که بیاد بگه این آیه اونوارا که اطلاق داره شک رفع میکنه یا نه، این منحصر به اهل بیته. اجمالا به درستی، خب درستی که جای بحث نداره که، اون میلی خرید رجوع نام میکنه. اما اینکه شما موارد شک رو بخواییم باش برداریم، مثلا اوفو بالعهود عقد بیمه رو شامل میشه، بخواییم شما عقد بیمه رو با اوفو بالعهود، میگه شما حق نداری این کار رو بکنه. این فقط منحصر به اهل بیته. عموم آیه مبارکی عقود عموم داری یا نه، این منحصر به اهل بیته. وقتی هم تموم شد الحمدلله، حالا من این تمومش بکنم. بل حجت و کلها قول الله تعالی و احل الله البیع و قوله عز و جل و قال فسر لکم ما حرم علیکم. البته این در مأکولات ها، این آیه در بیع نیست. فبیع المصاحف کلها حلالون اذ لم یفصل لنا تحریمه و ما کان ربک نسیا. عرض کردیم در بحث براءت در کتاب محلا الا ماشاءالله تو بحث براءت بین آیه توسط علمای ما هم نیورد ما قادر بکه نسی یا ولو فصل تحریمه لحفظه الله تعالی. خوب دقت بکنید، چون ما یک شبهه معروف داریم، ممکنه آمده تحریمش رو باید به ما نرسید. میگه نه، اگرم آمده باشه باید رسیده باشه. خوب اینا از کارهاییست که اینا دارن، یعنی یک خدا تحریم اینه نفرموده، پیغمبر نفرموده. حالا خب احتمال پیغمبر کجا باید نرسه؟ میگه نمیشه، اگر فرموده بایدم برسه. ثبوت و اثبات در اینجا با هم ملازمه. ولذا حتی تقوم به الحجت و علی عباده. ولذا ما از که در بحث براءت این مبانی مثل اینا هست که اگر ما حدیث پیدا نکردیم نیست، نه اینکه پیدا نیست به ما نرسیده، نیست و واقعا هم حلاله. فقط فصل این اشد اقوال. و عرض کردیم اصلا ظواهر بعضی عبارات ما اصحاب ما ابتدا همین بود، مثل ابن ادریس. حمله ای هم که اخباری ها رو اساطیر البراءه کردن رو این مبنا بود، مخصوصا رو مبانی شیعه که خیلی احکام ممکن است پیش امام زمان باشه ما نرسیده باشه. این اشکال معروف، این سیر تاریخی اشکال. و عرض کردیم مرحوم وحید بهبهانی هم آمد بحث را عوض کرد و شیخ انصاری دیگه تکمیلش کرد. ما میگیم نیست یعنی ظاهرا نیست، ممکنه واقعا باشه، اما این حرف اساطیر البراءه نیست. روشن شد این؟ من میخوام مبانی روشن بشه. این میگه اصلا نیست، خدا نگفته قرآن حرامه بیع مصحف. حالا ما مثلا میگیم بله روایت اهل بیت آمده گفتیم بیع مصحف، اون اصلا قبول نمیکنه. میگه نیست، احتمال روایت بوده به ما نرسه. میگه اینم نیست، چون اگر روایت بود برای حجت، حجت باید به ما برسه، معنا داره که حجت باشه به ما نرسه. این چه حجت دیگه ما نمیرسه؟ پس حجت به ما نرسیده، پس نیست، پس خدا تفصیل نداده بیان نکرده، پس واقعا حلاله. این تفکرات رو خیلی مهمه که نحوه فکر رو درک بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.